أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. الحمدلله و المنه خطبه قاصعه نهج البلاغه را با هم می خواندیم و از محضر کلمات امیر المؤمنین بهره می بردیم. وجود مقدس امیر بیان، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب دست ما را گرفتند و به اعماق تاریخ بردند. حضرت فرمود اگر به تاریخ گذشتگان نگاه کنید عبرت‌های فراوانی وجود دارد. تا وقتی که جوامع گذشته متحد بودند، اتحاد داشتند، حول محور صبر و محبت الهی دور هم جمع شده بودند، خدا به زندگی اونها برکت داد و اونها را از سخت‌ترین شرایط نجات داد. حضرت در ادامه بحث همون موضوع را ادامه می دهد ولی مصداقی تر برای ما نکاتی را ذکر می کند. فرمود فنظرو کیف کانو حیث و کانت الاملاء مجتمعه والاحواء مؤتلفه والقلوب مؤتدله والایدی مترادفه والسیوف متناصره والبصائر نافذه والعزائم واحده. فرمود فنظرو نگاه کنید. این نگاه کردن، نگاه کردن عبرتی است. نگاه کنید که درس بگیرید، نگاه کنید که عبرت بگیرید. صرف دیدن فیلم تاریخ، صرف خواندن کتاب تاریخ دردی را دوا نمی کند. فنظرو یعنی نگاه از روی عبرت کنید. به چه چیز نگاه کنید؟ کیفه کانو حیث و کانت، اقوام گذشته چگونه بودند در آن زمان که الاملاء و مجتمعه، املاء یعنی ملع، اونها قومشون، قبیلهشون، اکثریتشون به هم پیوسته بود. نگاه کنید جوامع گذشته تا وقتی که به هم پیوسته بودند، اجتماع داشتند، والاحواء مؤتلفه، خواسته هاشون هماهنگ و همسو بود، والقلوب مؤتدله، اندیشه هاشون مؤتدل بود، افراط و تفریط وجود نداشت، همه یک مسیر واحد را به صورت آهسته و پیوسته می پیمودند، والایدی مترادفه، دست های اونها کمک حال هم بود، مترادفه این متعاونه، اون یک دیگر بود، کمک حال یک دیگر بود، و سیوف متناصره، شمشیرها در نصرت و یاور یک دیگر بود. توجه کنید این اتحاد را، وقتی مردم با هم بودند، خواسته هاشون یکی بود، قلوبشون معتدل بود، دستشون پشت هم بود، شمشیرشون در راه دفاع از آرمان هاشون بود، و البصائر و نافذه، چشمشون بینا بود، هوشیار بود. چشم بینا خیلی مهمه. گاهی اوقات دشمن حواس ما رو پرت میکنه، یعنی اولویت های چندم را در نگاه ما یا در نگاه مسئولین ما تبدیل میکنه به اولویت اول. خب خطای محاسباتی پیش میاد دیگه. دشمن اگر توانه چشم ما رو منحرف کنه از اون جایی که باید بهش نگاه کنیم، به سمتش حرکت کنیم، برد با دشمنه. ولی انسانهایی که بصیرت نافذ داشته باشند، اینها نگاهشون به هدف اصلی است. در همین اتفاقات و اغتشاشات اخیر رهبر معظم چند بار فرمودند هدف از اغتشاشات این بود که مسئولین اولویت‌هاشون عوض بشه، به جای مداومت بر امور لازم و واجب کشور مثل مسائل اقتصادی و دیگر مسائل، بیان سراغ کارهای دیگه. این شکست و ضرر بود. تو باید مواظب باشی چشمت را از اون مسیر حقی که انتخاب کردی بر نگرداند. مردم اقوام گذشته تا وقتی که البصائر و نافذه بود، حواسشون جمع بود، ولی عزائم و واحده، تصمیماتشون هماهنگ بود. هفت مورد را از اجتماع و اتحاد حضرت ذکر کرد. عنوان کلیش اتحاده. مردم گذشته تا وقتی که اتحاد داشتن اوضاعشون به سامان بود. حالا این اتحاد به چه معناست؟ حضرت هفت مصداق از این اتحاد را ذکر کرد. اگر ما هم میخواهیم جامعهمون رو به صعود حرکت کنه، به اعتلا برسه، همه این هفت مورد وحدت را میخواهیم. انواع وحدت نیاز است. هر جای تفرقه حاصل بشه دشمن مسلط میشود. فرمود سارو الی فی آخر امورهم. نگاه کنید مردمی که این هفت مورد اتحاد و اجتماع رو داشتن آخر کارشون به کجا کشید؟ سارو الی فی آخر امورهم. آخر کار چی شدن؟ از کجا سر در آوردن؟ حین وقعت الفرقه، اون زمانی که تفرقه بین اونها افتاد و تشتتت الالفه، الفت اونها، همگرایی اونها متشتت شد، خواسته ها ناهماهنگ شد، و اختلفت الکلمه، زبان اونها مختلف شد، والافئده، قلب اونها مختلف شد، و تشعب و مختلفین، شعبه شعبه شدن، فرقه فرقه شدن، هر کسی برای خودش سمتی رفت، و تفرقوا متحاربین، متحاربین. بعد از این که تفرقه حاصل شد حرب حاصل میشه. اولش دشمنی ساده است، تو برو سمت خودش، ما میریم سمت خودمون، کار به هم نداشته باشیم. اجتماع ابتدا تبدیل میشود به افتراق، به تفرقه، ولی در همین حد باقی نمیمونه. تفرقه که شد به محاربه هم کشیده میشه، به جنگ هم کشیده میشه. همون قومی که مجتمع بودند، متحد بودند، عزیز بودند، امروز با یه تفرقه چند دستگی تبدیل میشن به یک قومی که به جان هم افتادن. تمام قوای اونها صرف این میشه که با هم بجنگن، اصلا از اون دشمن اصلی غافل میشن. دشمن اینجا راحت تفرقه بینداز و حکومت کن. یه تفرقه کوچک بین ما انداخت، اقوام گذشته و اقوام حال فرقی نداره. الان که تفرقه حاصل شد ما به جان هم افتادیم. سود در جیب چه کسی است؟ اونها. ما از اونها غافل شدیم. نفت ما داره غارت میشه، ولی ما درگیر جنگ داخلی هستیم دیگه. در تمام اقوام گذشته این جریان وجود داشته. تفرق و متحاربین، قد خلع الله انهم لباس کرامته. وقتی جامعه به اینجا رسید که از اجتماع تبدیل شد به افتراق، خدای متعال لباس کرامت را از تن اینها در میاره. در جملات قبل یادتونه، بخش پایانی که جلسه قبل عرض کردیم، امیرالمؤمنین فرمود قد بلغت الکرامه من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه. اینها رسیدن بر اثر اون صبری که داشتن، محبت به خدایی که داشتن، ترس از عذاب خدایی که داشتن، خدا لباس کرامت به اینها پوشید، اونا کریم شدن، بزرگوار شدن. حالا همون اقوام بعد از افتراق، بعد از جدائی، بعد از دو دستگی، کار به جایی رسید که قد خلع الله عنهم لباس کرامت. لباس کرامت لباسی است که به تن انسانهای متفرق نمی آید. خدا این لباس رو از تن اونها در آورد و سلبهم قذارت نعمته، و سلب کرد از اونها. قذاره یعنی شادابی، وسعت، وسعت نعمت رو از اونها گرفت. دیگه شما لایق این نیستید که ما نعمت بهتون بدیم، امنیت بهتون بدیم. این امنیت یا نعمته؟ این که شما شاداب باشید، زندگی خوشی داشته باشید، آرامش و آسایش داشته باشید، این نعمته. وقتی شما اتحاد نداشته باشید، نعمتها از شما گرفته میشه. و بقیه قصص و اخبارهم فیکم ابرن للمعتبرین. حضرت فرمود خب از اقوام متفرق گذشته چه چیزی باقی موند؟ الان شما نگاه کنید، حکومتشون باقی موند، شوکتشون باقی موند، عزتشون باقی موند، هیچ باقی نموند مگر یک سلسله قصه ها و اخباری که تازه اونها هم آینه عبرت هستن. شما نگاه کنید و درس بگیرید، آینه عبرتن. در خطبه قبل حضرت فرمود شما اسوه بشوید، آینه عبرت نشوید. آینه عبرت شدن خوب نیست. خوبان نگاه کنن به تو بگن عجب فلانی این کار رو کرد، به بدبختی و گرفتاری افتاد، ما اون مسیر رو نریم. این میشه آینه عبرت. ولی تو اسوه باش، بگو فلانی رو نگاه کن چقدر خوبه، به چه کمالات و مقامات رسید، ما هم مسیر او رو طی کنیم تا به خوبی ها برسیم. فلان گروه که یک زمانی زیر سلطه فرعون بودن، اتحاد و اجتماع پیدا کردن، عزیز شدن، دوباره دست از اتحاد بردارن، دوباره بیان سر خانه اول که جنگ است، که نفاق است، که درگیری است. خدا همه اینها را، لباس کرامت را از تن اینها در میاره، نعمت را و آسایش را از اینها میگیره و هرچه از اونها باقی موند یک سلسله اخباری است که این اخبار هم صرفاً برای عبرت ماست، برای درس گرفتن ماست. امیرالمؤمنین در این جملاتی که خوندیم فرمودند رمز پیروزی هر انقلابی اتحاد، صبر در سختی ها، محبت به خدا و ترس از عذاب است. شما باید اتحاد داشته باشید، صبر داشته باشید، محبت به خدا داشته باشید، ترس از عذاب. ولی از اون طرف علت شکست انقلاب ها چیست؟ تفرقه، تفرقه، تفرقه. انقلاب ما چرا پیروز شد؟ اتحاد بین مردم حاصل شد، محبت خدا بود، ترس از این بود که اگر ما جلوی رژیم منحوس پهلوی قرار نگیریم خدا عذاب بر ما نازل میکنه، وظیفه ما نهی از منکره. خب مردم قیام کردن، انقلاب به بار نشد. سوال: انقلاب تا کی باقی میماند؟ سوال مهم. آیا خدا تضمین کرده که انقلاب ما را نگه دارد؟ خدا تضمین کرده تا وقتی شما اجتماع و اتحاد دارید، محبت به خدا دارید، ترس از عذاب خدا دارید، این انقلاب بماند. ولی اگر تفرقه حاصل شد، اقوام گذشته شکست خوردن، از اونها تنها و تنها یک آینه عبرت باقی موند، شما هم به تفرقه، به جدایی، به محاربه برسید. قصه همینه، سنت خدا بر اینه، اراده تکوینی خدا بر اینه. تفرقه پیدا شد، شکست قطعی است، انقلاب ها از هم فرو می پاشد. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور ویژه و خاص مصداقی صحبت می کنند. فرمود فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام. آی مردم، عبرت بگیرید از حال فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام. در این بخش امیرالمؤمنین از ضعف بنی اسرائیل در زمان اسماعیل و اسحاق و یعقوب سخن میگه. تا زمانی که اینها اوج گرفتن، رسید به زمان موسای کلیم، قدرت به دست اینها افتاد. باز بعد از زمان موسا اینها تفرقه حاصل شد، جدایی حاصل شد، دوباره شکست خوردن، دوباره زبون و خار شدن. حضرت فرمود نگاه کنید به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق. مستحضرید که ابراهیم خلیل دو فرزند داشت، یکی اسماعیل بود، یکی اسحاق بود. نسل رسول مکرم به اسماعیل میخوره، پیغمبر اکرم از نسل اسماعیل است، و اسحاق فرزندی دارد به نام یعقوب که یعقوب نبی اسمش اسرائیله. فرزندان یعقوب میشوند بنی اسرائیل که حضرت موسی هم از اونهاست. میگه نگاه کنید در این دو دسته، اینها تا وقتی که اجتماع و اتحاد داشتن مثل زمان حضرت موسی، خدای متعال به اینها عزت داد، حکومت داد، شوکت داد. وقتی هم که از هم جدا شدند و تفرقه حاصل شد، نامی از اونها در تاریخ باقی نمانده است. اگر میخواهید بمانید و تأثیر گذار باشید، لاجرم باید دنبال اتحاد باشید. حالا نکته مهم اینه، الان بحث ما راجع به خطبه قاصعه بود، کبر شکنی بود، عصبیت بود. امیرالمؤمنین چرا در مورد حکومت و قدرت حرف میزنه؟ نکته مهمه، نکته خیلی مهمه. علت ایجاد تفرقه چیست؟ علت دو دستگی و چند دستگی چیست؟ چرا به جان هم می افتند؟ تعصب، تکبر، فخر فروشی، خود برتروینی. حضرت داره ریشه را، ریشه این جدائی ها و تفرقه ها اینه، هر کسی میگه من بهترم، من عالم ترم، من مستحق حکومتم. خب چند دستگی به وجود اومد، چند دستگی به وجود اومد، ریشه زده شد، همه تون از بین رفتید. چرا متوجه نمیشید؟ اگر بقا میخواهید، اگر حکومت میخواهید، اگر رفاه و آسایش و آرامش میخواهید، باید دست از تعصب بردارید، باید دست از کبر بردارید. دست از کبر بر ندارید، سرانجامش اینه، شما هم مثل اقوام گذشته. پس اون شاه کلید بحث اینه، اون حلقه مفقوده بحث اینه. کسی نگه وسط خطبه قاصه حضرت داره تاریخ ذکر میکنه، اینکه انقلاب چطور به وجود میاد، انقلاب ها چطور از بین میرن، فرزندان موسای کلیم چه کرده، این چه ربطی داره به خطبه قاصه؟ ربطش اینه هر بلایی سر جامعه آمد به خاطر تفرقه است. تفرقه چرا؟ از تعصب بپرس، از تکبر بپرس. اون تکبر است که تفرقه ایجاد میکنه، وگرنه اگر تکبر نباشه، تواضع باشه، هر کسی سر جای خودش قرار بگیره، هیچ کسی زیاده خواه نباشه، تکبر بر دیگران نداشته باشه، جامعه اصلاح میشه، همه مشکلات از بین میره، مردم اتحاد پیدا میکنن. فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. حضرت میفرماید چقدر احوال امتها یکسان است و چقدر سرنوشتها به هم شبیه است. این جمله خیلی مهمه. حضرت میفرماید در طول تاریخ نگاه کنید، سرنوشتها، تاریخها مثل همه. اصطلاحا میگن تاریخ در حال تکراره. درسته، در حال تکراره، چون اصول کلی حاکم بر نظام عالم واحد است، چون اراده الهی واحد است، چون سنت خدا واحد است. وقتی سنت خدا واحد بود، تاریخی در حال تکراره. یک عده‌ای ظالمن، یک عده‌ای مظلومن، یک عده‌ای اجتماع دارن، یک عده‌ای افتراق دارن. همیشه کسانی که اجتماع دارن برد کردن، همیشه کسانی که تفرقه دارن ضرر کردن. تاریخ مدام در حال تکرار است، چون سنت‌های عالم در حال تکرار است، ثابت است، تغییر پذیر نیست. حضرت فرمود نگاه کنید، فما اشد اعتدال الاحوال، چقدر احوال امت‌ها یکسانه. آی مردم، شمایی که مسلمانید، انقلابی هستید، اگر دوچار تفرقه بشید، تفرقه ای که حاصل تعصب، حاصل تکبره، شما هم زمین میخورید. و اقرب اشتباه الامثال، چقدر سرنوشت ها شبیه به یکدیگر است. تأملوا امرهم، تأمل کنید، فکر کنید، دقت کنید، فی حال تشتتهم و تفرقهم، فکر کنید، بیندیشید در حال تفرقه و تشتت اقوام گذشته. لیالی کانت الاکاسره و القیاسره اربابن لهم، ببینید چگونه در زمانهای گذشته همین اقوامی که تا دیروز قوی بودن، قدر بودن، عزیز بودن، چگونه اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسرا لقب عمومی همه پادشاهان ایرانی است. به هر پادشاهی میگن کسرا، حالا یا انوشیروان است یا دیگری است، کسرا لقب عمومی است، یه اسم خاصی هم داره. قیاسره، قیصر لقب عمومی پادشاهان روم است، قیصر نام عمومی است، حالا هر قیصری یک اسم خاص هم داره. حضرت فرمود ببینید و تأمل کنید در امر اقوام گذشته، در امر فرزندان جناب اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل. اینها وقتی که دچار تشتت و تفرقه شدند، لیالی کانت، لیالی یعنی شبها، تعبیر حضرت اینه، زمانی که اکاسره و قیاسره ارباب اونها شدند. ولی حضرت به جای این که بفرماید زمانها، میگه لیالی، یعنی اون زمان زمان شب بود، تاریک بود، ظلمت همه جا را گرفته بود، چون هر جا ظلم آمد، ظلمت می آید. وقتی پادشاهان ظالم ظلم می کنند، جامعه را ظلمت می گیرد. نگاه کنید، اینها تفرقه کردند، ولی قیصرها و کسراها آمدند بر اینها ارباب شدند، رئیس شدن، حکومت رو از دست اینها گرفتن. این جملات خیلی جملات مهمی است. ابتدا عرض میکنم، ترجمه میکنم، بعد نکته مهمش رو در پایان خواهم گفت. فرمود یحتازونهم ان ریف الافاق. میدونید قیصرها و کسراها چه بلایی سر این جامعه آوردن؟ وقتی تفرقه حاصل شد یحتازونهم، احتیاز یعنی دور کردن، دور کردند این مردم را، از تملک اینها خارج کردند ریف الافاق را، زمینهای حاصلخیز اطراف و اکناف را. اینها عزیز بودند، برای خودشون زمین داشتند، کشاورزی داشتند، خانه داشتند، اینها رو کوچ دادند، زمینهای حاصلخیز رو از دست اینها گرفتند و بحر العراق، سرزمین خوش آب و هوا، پر آب، حاصلخیز بین دجله و فرات که مال این بنی اسرائیل بود، اینها رو ازشون گرفتند و خضرت دنیا، مناطق سرسبز دنیا رو از اینها گرفتند. چیکارشون کردند؟ الی منابت الشیه، اینها رو فرستادن به یک جای بی آب و علف. منابت شیح، منابت یعنی محل رویش، شیح یک گیاهی است که گیاه بی اثری است، حتی نوشتن بعضی ها که شتر هم این گیاه رو نمیخوره، گیاه تلخی است، از یه سرزمین حاصلخیز پر آب و علفی که هر میوه ای میکاشتن رشد میکرد، اینها رو حیازت کردند، راندن به یه جای خشک بی آب و علف، به یه صحرایی که لمی از رع بود و محاف ریح، به یک سرزمینی که محل وزش تندبادها بود و نکد المعاش، همون جایی که معاش اونها نکد شد، نکد یعنی ناچیز، زندگی اونها سخت شد، تنگ شد. عزیز بودند ها، ولی چهار تا پادشاه ظالم بر اثر تفرقه آمدن، چه بلایی سر اینها آوردن. و نکد المعاش فترکوهم آلتا مساکین، پادشاهان رها کردند آنها را فقرا و مساکین، تبدیل شدند به یه عده جیره خور، به یه عده نان خور، به یه عده مستمند و مسکین در مسکن نشسته. اینها تبدیل شدند به اخوان دبر و وبر، اینها تبدیل شدند به برادران شطور. دبر و وبر، دبر به زخم کمر حیوان میگن و وبر به پشت حیوان شطور میگن. اینها شدن برادران شطور، حالا اصطلاحش میشه شطور چران، ساربان شطور. اینها دنبال شطور بیابان به بیابان رفتن، در حالی که تا پارسال خانه داشتن، زمین داشتن، کشاورزی داشتن، اتحاد داشتن، رفاقت داشتن، زندگی خوشی داشتن، الان در بیابان بی آب و علف، اون جایی که تندبادهای خشنی میوزد، اون جایی که هیچ وسیله معاش و زندگی نیست، دنبال شطور در بیابانها به راه افتادن. ازل الامم دارن، از جهت خانه و کاشانه ذلیلترین مردم و اجدبهم قرارن، مکان زندگی و سکونت اونها در بایرترین، اجدب یعنی قحطی زده، یه جایی زندگی میکردن که قحطی مطلق بود، یعنی اصلا اساس اولیه زندگی هم برای این بنی اسرائیل دیگه فراهم نبود. ازل الامم دارن و اجدبهم قرارن لا یعوون الا جناه دعوتن یعتصمون بها، هیچ کسی نبود که اینها رو زیر بال و پر رحمت خودش بگیره. یعتصمون بها یعنی پناه ببرن به او. گاهی اوقات در یک محله اگر یه نفر فقیر باشه، بره به یه بزرگتری رو میزنه، میگه آقا دست ما رو بگیر، مشکل ما رو حل کن، گرفتاری ما رو او هم میگه ما به تو امنیت دادیم، مشکلت رو برطرف کردیم، آقا این 1000 متر زمین رو بگیر، از فردا کشاورزی کن، حاصلش برای خودت. ولی اینها یه جای گیر افتاده بودن، اصلا کسی به اینها توجه نمیکرد، نه کسی بود نه کسی توجه میکرد، در بیابانها بودن، در مناطق دور افتاده بودن. ولا الى ظل الفت یعتمدون الى عزها، اینها نه در سایه الفت و دوستی بودن که بهش تکیه بزنند و عزیز بشن. حضرت می فرماید الفت یک دیواری است، یک درخت ریشه داری است که هم سایه دارد هم می شود به او تکیه زد. الفت، دوستی، رفاقت، قوم و خویشی، همین اصطلاحاتی که برای ما عادی است، برادری، این یک درخت، درخت ریشه دار عمیقی است که هم بالای سرت سایه درست میکنه، هم میتونی بهش تکیه بزنی اگر گرفتار شدی، به قوم و خویشت پناه ببری، در سختی ها سایه اینها روی سر تو باشه. حضرت فرمود دیگه کسی برای اینها نمونده بود. تعصب که آمد، تکبر که آمد، تفرقه که حاصل شد، پادشاهان هم از این سوء استفاده کردن، ها دیگه کسی رو ندارن، خودشون و خودشون وسط بیابانهای بیاب و علم گرفتار میشند و گرفتار شدن. ولا الى ظل الفت یعتمدون الى عزها فالاحوال مضطربه. حال و احوال اینها، استراب، نگرانی، دودلی، والایدی مختلفه، دست و قدرتشون پراکنده، والکثرت و متفرقه، خیلی بودن ها، کثرت داشتن اینها، اگر اجتماع داشتن یه قدرت قوی شکل میگرفت، کثرت داشتن، ولی کثرتی که متفرقه بود، هر کسی برای خودش، هر کسی ساز خودش رو میزد. فی بلاء ازل، اینها در یک بلایی بودن که شدید بود، سخت بود. این چه بلایی است که سر جامعه می آید؟ توجه کنی جمله حضرت را. از یک عصبیت، از یک تکبر تفرقه حاصل شد. تفرقه که آمد، پادشاه بهره برداری کرد، به ذلت کشان تو را. وقتی تو ذلیل شدی، در بلاء شدید گرفتار میشی و اطباق جهل، جهل طبقه طبقه، جهل انباشته سراغ تو میاد، در نادانی مطلق فرو میری، در نادانی مطلق. حالا حضرت توضیح میده این جهل چی بود، این بلاء سخت و فراوان چی بود. من بناتن، جمله معروفی که همه شنیدیم، من بناتن موعوده، کار به جایی رسید، همین ها دخترانشون رو زنده به گور میکردن، همین هایی که پیغمبر زاده بودند ها، از نسل انبیاء بودند، از نسل یعقوب بودند، از نسل اسحاق بودند، از نسل ابراهیم بودند، تفرقه کاری کرد، رسیدن به دخترکشی، رسیدن به زنده به گور کردن دختران. موعوده به معنای سنگینی است، دختران رو داخل گودی مینداختن، داخل قبر مینداختن، سنگی توی سرشون میزدن، خاک روی اینها میریختن، سنگین میشدن، میمردن، زنده به گورشون میکردن. چه اتفاقی افتاد؟ جامعه از جهت فهم، از جهت علم، از جهت ادراک به یه مرتبه ای از جهل رسید که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. آغازش از کجا بود؟ در خطبه قاصعه باید پیدا کنیم. و اصنام معبوده، کار به جایی رسید که فرزندان انبیا به بت پرستی گرایش پیدا کردن. اصنام یعنی بت‌ها، معبوده مورد پرستش اونها واقع شد. و ارحام مقطوعه، دیگه جدایی حاصل شد، قطع رحم حاصل شد. و قارات مشنونه، از هر طرف و پی در پی جنگ شکل گرفت، قارت شکل گرفت، حمله شکل گرفت. این چهار مطلبی که حضرت فرمود، زنده به گور کردن دختران، عبادت بت‌ها، قطع رحم و جنگ و درگیری و حمله متوالی پشت سر هم پی در پی، از کجا شکل گرفت؟ اصل و اساسش رو از تکبر و تعصب ببینیم. و البته دشمنان هم که بهره برداری میکنند، پادشاهان هم که اصلا دنبال این هستن، تفرقه بیندازن و حکومت کنن. اصلا اساس حکومت‌های فاسد به همینه، یه قوم و قبیله به هم بریزن، اینها برن از اون آب گلالود ماهی بگیرن. این جملاتی که خوندیم نکات بسیار بسیار مهمی داره. من فعلا ترجمه کردم محضر شما تا برسیم اینجا، این نکته مهم را، خیلی مهم به خدا شاهده، اهمیتش زیاده. عزیزان توجه بفرمایید، امیر المؤمنین در این بخش به یکی از مهمترین ترفندهای بردسازی قدرت ها، حالا امروز اسمش قشنگ شده استعمار. این استعمار همون بردسازی است، به بردگی کشیدن. چرا فلان کشور مستکبر باید بیاد هند را مستعمره خودش کنه، به استعمار در بیاره؟ فلان کشور غنی را به استعمار خودش در بیاره؟ الان ما در قرن 23 هستیم دیگه الان اوج تمدن به اصطلاح خودشون، ولی تمدنی که عین جاهلیته، فقط اسم ها عوض شد، فقط یه ذره شیکتر شد، کچلواریتر شد، وگرنه همونه. حضرت میگه علت چیست؟ علت این که ترفند دشمنان برای بردسازی چیست؟ نکته خیلی مهمه. خب مستکبران افرادی که دارای ملک شخصی بودن، دارای خانه و کاشانه بودن، اینها استقلال داشتن. خوب توجه کنید، بنی اسرائیل کسانی بودند که دور تا دور چشمه ها، رودخانه ها، مناطق سرسبز، قبیله قبیله، قوم قوم قرار داشتند. هر کسی با اقوام خودش 10 تا 20 تا 100 تا خانواده، زمین کشاورزی، استقلال داشتن. در یک کلام استقلال یعنی ما نانمون به جایی وابسته نیست، زحمت خودمونه، زمین خودمونه، آب کشاورزیه، کسی نمیتونه ما رو تحریم کنه، کسی نمیتونه ما رو بترسونه، حاصل دسترنج خودمون رو داریم میخوریم. خب قیصرها و کسراها در مقابل این افراد ضعیفند، زبونند، چون با هیچ وسیله ای نمیشه اینها رو ترسون. اینها قدرت نظامی دارند، اجتماع دارند، قدرت اقتصادی دارند، اینها دلهاشون به هم نزدیک، خوشند، شادابند. خب چه کنین؟ چه کنند این پادشاهان؟ اینها میان میگن که آقا شما حیفت نیست، 50 سال، 60 سال، 100 سال هی زحمت بکش، هی کشاورزی کن، حالا منتظر بمون که بارون بیاد، حالا بارون اومد سیل نشه، بارون اومد بیا شخم بزن، بیا بذر بپاش، بیا درو کن، بیا شخم. بابا ول کن، بیا برو دنبال یه کار راحت، بیا برو دنبال یه کار کم درد سر، یه کاری که پولت ثابت باشه، پولت زیاد بشه. فریب میدن اینها رو. ببینید راهی که دشمن برای تسلط بر جوامع میگه که بیا دنبال راحت طلبی باش. خب چیکار کنم؟ آقا بیا تجارت کن، شما بیا بشو ساربان من، شتر، ساربان شترهای من، از این شهر به اون شهر حرکت کن، من پول خوبی بهت میدم، دو برابر پولی که از کشاورزی در می آوردی، تازه سیر و سفر هم میکنی، با شهرهای مختلف آشنا میشی، هر شهری که میری سوغاتی هم برای زن و بچت میاری، آرام آرام مردم را از کار، از تلاش، از اینکه سر سفره خودشون نشسته باشن جدا کردن. حالا هر کسی آواره یک بیابانی شد، زن و بچهش رو همراه خودش برد، تفرقه حاصل شد، جدایی حاصل شد، یک سال به خوشی گذشت، رفتن 4 تا شهر دیدن، 4 تا فرهنگ جدید دیدن. سال بعدی اختیار تو افتاد دست اون قیصر، دست اون کسرا، دست اون رئیس. بوس که به تو میگه کجا برو کجا نرو، پول بهت نمیده تا ضعیفت کنه، تا ذلیلت کنه، تا ورشکستت کنه. تویی که عزت داشتی، مستقل بودی، الان تبدیل شدی به یه آدم جیرخار که او داره برای تو تصمیم میگیره، به ذلت کشان تو را. آدمی که از خانواده دور شد، ملک نداشت، استقلال نداشت، این میشه برده. خیلی قشنگه ها. امروز دشمن دنبال همینه، امروز دشمن دنبال این ما از جهت استقلال زمین بخوریم، وابسته بشیم. اینکه رهبر معظم چند سال متوالی است بحث اقتصاد رو مطرح میکنند، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که به استقلال برساند ما را، خودکفا کند ما را. اگر اینطوری شد دیگه دشمن نمیتونه ضربه بزنه، اگر اینطور شد دشمن نمیتواند ما را ذلیل کند. ما مستقلیم، رو پای خودمون ایستادیم، نه از تحریم او میترسیم نه از تهدید او میترسیم، ولی مدام دارن ما رو به سمت مصرفگرایی سوق میدن. آقا چه کاری شما کشاورزی کنید؟ چه کاری زحمت بکشید؟ بیاید دلالی کنید، بهترین شغل دلال دلار بشید، دلال ماشین بشید، شما دلالی کنید، سود در بیارید. غافل از این که اگر این جامعه کشاورز نداشته باشه، تولید نداشته باشه، دلالی معنا نمیده. دو سال شاید وضعت خوب بشه، شاید بتونی بالا بکشی پولها رو، ولی چهار سال بعد ذلیل میشی، مستعمره دشمن میشی، بر تو حکومت ارباب تو میشه، ارباب. و تفرقهم لیالی کانت الاکاسره و القیاسره اربابن لهم. ارباب یعنی تو رو تربیتت میکنه، ارباب یعنی اینکه تو دیگه نمیتونی برای خودت تصمیم بگیری، او به تو میگوید چگونه زندگی کن، فرهنگ غرب را برای تو به ارمغان میاره. این نکته را امیرالمؤمنین در وسط خطبه قاصعه داره به ما یاد میده. خطبه قاصعه خطبه صرف اخلاقی نیست که خب آقا تعصب نداشته باشی، تعصب خیلی بده. وسط تعصب شکنی میگه مستقل باش، روی پای خودت بایست، دشمن میخواد تو رو برده کنه، ذلیل کنه، قوی باش. این یک نکته. نکته اول، مستکبران دنبال برده سازی هن. چطور؟ تو رو از تولید و زحمت بکشانن به راحت طلبی، به رفاه طلبی ظاهری، دو سال هم پول تو جیبت بذارن، ولی اون قدرت دست اونهاست دیگه. با یه بالا و پایین کردن قیمت دلار تمام سرمایه تو از دست میره، تمام شد دیگه، حالا تو فقیر اونها شد. نکته دوم، حضرت فرمود اخوان دبرن و وبر. اینها کارشون رسید به یه جایی، اینها برادرانی داشتن برای خودشون، اقوامی داشتن، الفتی داشتن، انسی داشتن، ولی الان برادران شترند. خیلی قشنگه. یه معنای ظاهری گفتیم، اینکه اینها شترچرانند، ساربانند، ولی تعبیر حضرت لطیفه، میگه برادران شتر. تو دیگه کسی رو نداری، قوم و خیش و اقوامی نداری که بخوای به اونها تکیه کنی، دارن تو رو میبرن به این انفراده، به این تک بودنه. چون آدمی که تک شد ضعیف میشه، تو سری خور میشه، هر طور بخواهن او رو میتونن به هر سمتی بکشن، ولی وقتی یه جمعی باشه، یه اجتماعی باشه، یه الفتی باشه، مگه میتونن اینها را به هر جایی خواستن ببرن؟ در خطبه 23 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، خیلی این تعبیر حضرت عجیب، انه لا یستغن الرجل و ان کان زامال عن عشیرته، انه لا یستغن الرجل، هیچ کسی بی نیاز نیست، و ان کان زامال، اگرچه ثروتمند باشه، پولدار باشه، عن عشیرته، از قوم و خیشش، از فامیلش، از اقوامش، و دفاعهم ان به ایدیهم و السنتهم و هم اعظم الناس حیطتن من ورائه و علمهم لشعسه و اعتفهم علیه عند نازلت ان نزلت به، در سختی ها، در گرفتاری ها، اینها هستن که از تو دفاع میکنن، اینها هستن که دلشون به حال تو میسوزه. خب یکی از کارهایی که دشمن میکنه اینه، ما را از اخوانمون، برادرانمون جدا میکنه. چطور؟ با یه عصبیت، با یه تکبری که داشتی، با اینکه خودت رو برتر از دیگران میبینی. در همین جمله بعد که باز حضرت فرمود، چهار مورد فرمود، یک زنده به گور کردن، دو اسنام معبوده و ارحام مقطوعه. چطور رحم ها قطع میشه؟ با یه تعصب. تعصب که آمد از رفیق دور میشی، در حالی که نمیدانی رفیق تو، برادر تو، قوم و خویش تو به نفع توست، این میتواند از تو دفاع کنه. دشمن هم خوشحاله، میگه بذار اینها به جان هم بیفتن، هر کدامشون رو به تنهایی، به بردگی میگیرن، در حالی که اینا وقتی با هم بودن قوی بودن، مستقل بودن، کاری از دست کسراها و قیصرها بر نمی آمد. این هم نکته دوم. نکته سوم، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود و اطباق جهل، جهلها یا انباشته و طبقه طبقه. دشمن برای ذلیل کردن امت عزیز اونها رو وارد جهل میکنه. جهل مخصوصا وقتی طبقه طبقه شد، وقتی انباشته شد، وقتی کثرت پیدا کرد. این که امیر المؤمنین فرمود العلم سلطان، علم سلطنت می آورد، فهم سلطنت و حکومت میاره. خب اون طرفش رو هم ببینید، وقتی که دشمن ما را از قوم و خیش و اجتماع و فهم جدا کرد، ما رو وسط بیابان گمراهی رها میکنه، جاهل میشیم دیگه. جهل روی جهل انباشته میشه. جهل که زیاد شد دیگه سلطنت از دست میره. سلطنت نه معنای حکومت، قدرت، استقلال. تو استقلالت رو از دست میدی، تو برده دیگران میشی. در همین جملات کوتاهی که خوندیم حضرت اشاره میکنه دشمنان برای ضعیف کردن شما روی بحث علم سرمایه گذاری میکنن، شما رو جاهل بار میارن، شما را وابسته به فضای مجازی، فضای بیدر و پیکر مجازی، فضایی که همش دروغه، فضایی که همش نکات ضعیف است. عالم بار نمیاره تو رو، چون میدونه تو اگر عالم شدی زیر بار ظلم نمیری. تو اگر عالم شدی در مقابل این استدلالات ضعیف دشمنان قد علم میکنی، با علمت میتوانی عالم را به تسخیر در بیاری. او میخواهد تو جاهل بشی تا سوارت بشه، ولی ما باید بفهمیم، ما باید دنبال این باشیم. به قوم موسی نگاه کنیم، به بنی اسرائیل نگاه کنیم، درس بگیریم. اینها عزیز بودند، ولی جهل که غالب شد حکومت از دستشون رفت، عزت از دستشون رفت، استقلال از دستشون رفت. نکته بعدی که باز در همین جا مطرحه، راهی که دشمنان در برای ما پیش بینی کردند، برای ما در نظر گرفتن، من بنات موعوده، بحث زنده به گور کردن دختران هم زیر سر همین تکبره، استکباره. این مستکبرانند، این متکبرانند که وقتی مردم را ضعیف کردند، ذلیل کردند، فقیر کردند، مجبور میشن بچه هاشون را زنده به گور کنند. البته عوامل زنده به گور کردن دختران دو تا چیزه. یک فقر است. اینا چرا فقیر شدن؟ کشاورزی داشتن، زمین سرسبز داشتن، بابا شادی و نشاط داشتن و خضرت دنیا، مناطق سرسبز دنیا مال اینها بود. اینها چرا اینقدر ضعیف و ذلیل شدن که فقیر شدن که مجبور شدن دخترانشون رو بکشن؟ از یه طرف تو تعصب کردی، از یه طرف دشمن سوء استفاده کرد. الا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید. حالا قرآن به جای لفظ فقر میگه خشیت املاق. املاق یعنی تملق، یعنی چاپلوسی کردن. تعبیر قرآن اینه، آدم فقیر به چاپلوسی میافتد. برای اینکه 2 ریال پول بهش بدن هی باید در مورد این و در مورد اون شعر بگه، مدح کنه. فقر انسان را به تملق میندازه. خب اینها چرا دخترانشون رو زنده به گور میکردن؟ یک، فقیر شده بودن. البته ادامه آیه خیلی پاسخ عجیبی است. ادامه همین آیه قرآن کریم میفرماید بابا اینطور نیست که شما رزق بچه هاتون رو بدید، برعکس اتفاقا، نحنو نرزق و هم و ایاکم. قاعدش این بود خدا بگه ما به شما و بچه هاتون روزی میدیم، ولی قرآن فرمان ما به بچه هاتون و شما روزی میدیم. اول بچه ها رو ذکر میکنه، منظور اینه اگر پدر و مادر یه لقمه غذا میخورن از صدقه سر بچه هاست. این بحث، بحث امروز ما هم هست ها، همین جریان فرزند آوری، کم شدن جمعیت. یا چرا بچه دار نمیشی؟ من نمیتونم از پس مخارجش برمیام. تو مگر خودت از پس مخارج خودت بر اومدی تا حالا که فکر بچت رو میکنی؟ نحنو نرزق و هم و ایاکم، هرچی بچت بیشتر باشه رزقت بیشتر میشه. ما به بچه ها نگاه میکنیم و پدر و مادرشون رزق میدیم، بچه بیشتر شد رزق تو هم بیشتره. اصلا تو داری از صدقه سر اونها رزق میخوری، تو مگه تونستی برای خودت رزق تأمین کنی که حالا فکر بچه هاتی؟ این زنده به گور کردن دختران یه بخشش از روی ترس از فقر بود، در حالی که خدا داره روزی میده. این رو هم عرض کنیم، جاش هم اینجاست. زنده به گور کردن دختران هیچ فرقی ندارد با جلوگیری از فرزند دار شدن، با سقط جنین. خب جلوگیری از فرزند آوری همون روش جدید زنده به گور کردن بچه هاست. سقط فرزند زنده به گور کردن فرزندش فرقی میکنه. اینها رو عوض نکنند برای ما. ما در مورد جاهلیت میگیم یکی از ویژگی های زشت جاهلیت زنده به گور کردن دختران بود. کار ما امروز رسیده به جایی که زنده به گور میکنیم دختر و پسر را، فقط هم دختر نه، جاهلیت ما به مراتب سنگین تره، به مراتب عمیق تره. ولو ادعای فرهنگ کنیم، ولو ادعای پیشرفت کنیم، ولی جاهلیت فکر است. اگر فکر تو همون فکر باشد، تو هم جاهلی زندگی میکنی. پس یکی از عواملی که بچه ها رو زنده به گور میکردن همین بحث فقر است، که فقر چطور به وجود اومد؟ با تفرقه، با جدا کردن تو از زمینت. و دوم تعصب است. تعصب که موضوع بحث ماست. اینها میگفتن ما جنگ زیاد میکنیم، تعبیر خود حضرت اینه، و غارات مشنونه، از هر طرف جنگ و حمله بود. خب در جنگ مردها میرن کشته میشن، ولی زنها اسیر میشن. پس بهتر از ما دخترانمون رو زنده به گور کنیم، مبادا دختران ما اسیر دست دشمن بشه. خب آدم نادان، جنگ نکن، نه اینکه شبانه روز در جنگ باشی بعد بگی برای اینکه دخترم مثلا دستگیر نشه، اسیر نشه، من او رو میکشم. چقدر استدلال ها ضعیفه. ولی جهل غالب شد، دشمن آمده است تا ما رو به اینجا برسونه. یه نکته هم اینجا عرض کنیم، نکته خیلی قابل تأمله. ابن ابوالحدید معتزلی به اینجای شرح نهج البلاغه که میرسه یه قصه ای نقل میکنه، قصه یه آقایی است به نام سعسعت ابن ناجیه. اون سعسعه معروف، سعسعت ابن سوهان، صحابی معروف امیر المؤمنین رضوان الله علیه. این سعسعه اسمش مثل اونه، ولی سعسعت ابن ناجیه است. این آقا میگه یه وقتی من دوتا از شترهام رو گم کرده بودم، دوتا جمل گم کرده بودم، این کوچه به اون کوچه داشتم دنبال شترها میگشتم، دیدم یه پیره مرد دیدم در نشسته. گفتم پیره مرد دوتا شتر با این ویژگی ها ندیدی؟ گفت اتفاقا دیدم، من چون میدونستم اینها گم شدن بردم داخل خانه، الان که تو اومدی صاحبشی، نشانی هم که دادی، بیا شترهات رو ببر. میگه من منتظر بودم تا این پیره مرد بره شترهای من رو بیاره، دیدم یه دفعه از این خانه ای در اونجا سر و صدا و داد و قال بلند شد. رفتم جلو، دیدم یه خانومی با حالت اشک و ناله و گریه داره میاد. گفتن چی شده؟ گفت شوهرم میگه دختری که تازه به دنیا اومده رو باید بکشیم، دختر نمیخواهیم. میگه گفتم میشه من با شوهرت حرف بزنم؟ گفت مشکلی نیست. رفتیم با هم داخل، به این مرد گفتم که چرا میخوای دخترت رو بکشی؟ گفت پول ندارم، فقیرم. گفتم من دخترت رو میخرم. با یه حالتی به من گفت مگه دختر فروختنی است؟ مگه بچه رو میشه بفروشی؟ حالا ببین اون آدم جاهلیست ها، میخواد بچهش رو بکشه. کشتن بچه را طوری نمیداند، ولی فروختن بچه را زشت میداند. ما امروز بعضی ها بچه میفروشند، این جاهلیت نیست؟ میگه گفت من بچه‌م رو نمیفروشم، ولی میخوام بکشمش. دیگه بهش گفتم نه نه، من نمیخوام بچه تو رو بخرم، من میخوام حیاتش رو بخرم. گفت چطوری؟ گفت دو تا جمل بت میدم، شتر نر، یه دونه ناقه، شتر ماده، سه تا شتر بت میدم، برو با این شترها کار کن و روزی زن و بچهت رو در بیار. میگه گفت باشه، و من هم خوشحال شدم. این سعسعت ابن ناجیه داره این قصه را برای پیغمبر نقل میکنه. پیغمبر من این گونه شد، اون دختر را نجات دادم، خیلی به من کیف داد، خیلی لذت بردم، یک دختر را از زنده به گور شدن نجات داده بودم. دیگه اونجا من یک تصمیمی با خودم گرفتم، گفتم بیام و کار کنم سود در بیارم، وضعم هم خوب بود، هر جایی دیدم خبر از زنده به گور کردن دختران است برم دنبالشون، دو تا شتر سه تا شتر بهشون بدم و بگم این دختر رو نکشید. به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله، من تا الان 280 دختر را از مرگ نجات دادم، 280 تا در ازای سه تا شتر. آیا خب خیلی قیمت سرسام‌آوری میشه، خیلی قیمت بالاست، آیا این عمل من به درد من میخوره، مرا نجات خواهد داد؟ من عرضم این یک جمله پیغمبره. ببینید ظاهر کار خیلی ظاهر قشنگی است، یک نفر 280 دختر مظلوم بیگناه را از مرگ نجات داده با پول شخصیش، انفاق بزرگی است، ولی پیغمبر فرمود لا ینفعک ذاک لانک لم تبق به وجه الله، به دردت نمیخوره چون تو برای معروفیت این کار رو کردی، چون تو برای شهرت این کار رو کردی، این وجه الهی را، رضای الهی را، قصد الهی را نکرده بودی، دردت نمیخوره. اگر از امروز به نیت الهی این کار را انجام بدی چراها، سود همش، ولی تا الان برای شهرت انجام دادی، خب نتیجهش رو گرفتی، مشهور شدی. عزیزان عمل ما هر چه هم زیبا باشه، هر چه هم خوشگل باشه، هر چه هم مردم به به و چهچه کنن، وقتی رضایت الهی درش نباشه، قصد و قربت درش نباشه، سود نداره. حالا من هی اینجا نهج البلاغه بگم، وقتی برای معروفیت خودم میگم، وقتی میخوام اسم خودم رو روی زبانها بندازم، این چه نهج البلاغه ای شد؟ سودی برات نداره. تو قاری قرآن باش، حافظ قرآن باش، تو رساله بده بیرون، رساله مرجع تقلید، ولی مرجعیتی که خواستی خودت رو مطرح کنی، خواستی بگی خیلی بلدم، او آمد سر کلاس نشست که به اقوامش پوز بده آقا من یک دور نهج البلاغه خوندم، او رفت دکترا گرفت تا بگه فلان، او انفاق کرد، مدرسه ساخت، مسجد ساخت، این روایت نبوی است دیگه، 280 دختر را از مرگ نجات دادی، امروزش اینه، 280 نفر را از پای چوبه دار پایین آوردی، رفتی از اولیاء دم هر چی خواستن پول بهشون دادی، بیش از دیه، گفتی راضی باش این رو نکشن، 280 تا، نه قاتل، نه جانی، نه نوزاد، بچه معصوم نجات دادی. پیغمبر فرمود به دردت نمیخوره، علتش اینه که رضای الهی در کار تو نیست. همین یک روایت برای ما بسه، خدا شاهد بسه که اعمالمون رو با نیت صادقانه انجام بدیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق استقلال، توفیق علم و توفیق نیت خالص عنایت کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ببخشید اگر یه چند دقیقه طولانی تر شد. یا علی